رتبه بندی خود را بر اساس رتبه استحقاقی دریافت کنند. اما خبرگزاری تسنیم گزارش داد که این وعده هنوز عملی نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید برجام در حال حاضر عملاً روی میز مذاکره نیست.
این پیچیدگی خاصی که وجود اومده که دیپلماسی راه حلش مشخص نیست، ابهامات زیاد داره، چون یک متن مشخصی الان برای حل موضوع روی میز نیست. دومم اینه که سررسید اکتبر 2023 از این جهت ایران میتونه صدا بپوشه یا برنامه موشکیش گسترش بده برای اروپا و آمریکا نگران کننده است.
1,680,000,000 غرامت از دارایی‌های ایران به بازماندگان بمبگذاری بیروت، آن هم با حکم دادگاهی در آمریکا. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها، بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با حضور در یکی از کمیته‌های سنای آمریکا به پرسش‌های نمایندگان کنگره درباره سیاست خارجی این کشور پاسخ داد. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات اجرایی توافق هسته‌ای یا همان برجام تأکید کرد که این توافق در حال حاضر عملاً روی میز مذاکره نیست. او توضیح کرد که جمهوری اسلامی تابستان گذشته پیشنهادی را که روی میز بود رد کرد و از خود برای احیای این توافق جدیتی نشان نداد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا.
به هر حال اون آخرین پیشنهادی که آقای جوزف بورل داد در آگوست سال گذشته و خود آقای بلینکن هم قبلا گفت تا 5 روز ما فکر میکرد که ایران امضا کنه، ایران یک شروطی گذاشت که در مورد اون شروط بحثایی شده بود، از جمله در مورد حل مسائل مربوط به آژانس که در مذاکرات قرار شده بود به چون اشاره نشه و ایران باید طبق MPT بیرون با خود آژانس حل میکرد. بنابراین اون فرصت که از بین رفت با توجه به چالش هایی که ایجاد شد مربوط به مسئله جنگ اوکراین و اینه که دولت اوکراین و اروپا مدعی هستن که ایران کمک های لوجستیکی حداقل در حوزه پهپادی به روسیه کرده و نیز رشد و گسترش اعتراضات خیابانی، هر دوی این فاکتورها باعث شد که دیگه آمریکایی‌ها تحمل کنن و احساس کنن که این توافق برجام مسئله رو حل نمی‌کنه. به هر حال ایران فکر می‌کرد که اون تحلیلی که یکی از کارشناسان نفتی آقای عقیلی‌زاده که از تیم آقای جدیدی بود داد به سیستم که زمستان سخت در راه هست و عملاتی اگر ما 2 ماه تحمل کنیم توافق بهتری تا ماه آگوست به دست خواهیم آورد، باعث شد که حکومت امتناع بکنه همون پیشنهادی که آقای بلینکن میگه و اون پیشنهاد رو رد بکنن. برخی هم معتقدن به هر حال از طرفیه ایران خیلی تمایل نداره به این توافقات و بیشتر میخواد برسونه خودشو به یک نقطه توازنی که اون نقطه توازنی که آمادگی برای تست هسته‌ای برای هر دو تا دیدگاه وجود داره.
آقای نامبر حقیقی، آنتونی بلینکن گفته که همچنان بر این باور هستیم که دیپلماسی برای رسیدن به نتایج عملی موثرترین راهه. خب اگر برجام روی میز نیست چگونه میشه این دیپلماسی رو اعمال کرد؟
بله، همین سوال بزرگی به این معنی که اگر اون چیزی که آقای بلینکن میگن به عنوان دیپلماسی یعنی حل و فصل مسئله از طریق توافق، و خب الان توافق با مشکلات زیادی موجه است، یعنی اینکه به هر حال آمریکایی‌ها میتونن بگن ما اگر آخرین درفت رو ایران بپذیره ممکن توافق کنیم، اما مشکلش این است که تعداد زیادی تحریم رو آمریکا از اون به بعد اعمال کرده و اروپا که بخش زیادیش مربوط به مسائل حقوق بشر هست و خب طبیعتاً مشخص نیست که اگر بخوان دیپلماسی رو اعمال کنن چطوری میخوان موضوع رو حل کنن، جز اینکه بخوان تقاضاهای بیشتری رو در مورد توافق هسته ای روی میز بذارن، مثلا اینکه غروب آفتاب رو ایران افزایش بده، مثلا 2025 بکنه 2030 که تا 2030 فرض کنیم ایران بیشتر از اون غروب آفتاب اولیه که 2025 هست برداشته بشه، یا همین سررسید 2023 که در مورد خروش سلاح است و اینا خب نیازمند یک مذاکرات جدیدی است برای که هر تغییر در متن برجام کلش رو تغییر میده. از این بابت صحبت آقای بلینکن پیچیده است. جز این که دو کشور دو جریان توافق کنن که برجام رو اجرا بکنن، اما در مورد بقیه تحریم‌ها که اعمال شده به مرور زمان مذاکرات صورت بگیره. این تنها راهی است که من فکر می‌کنم میشه. آقای نواف که معاون سازمان تبلیغات اسلامی از قول آقای صالح اینا گفته که اونها اصرار کرده بودن به آقای رئیسی که این مذاکرات رو به انجام برسونن و اگر نتیجه‌اش خوب نشود خب دولت می‌تونه توافق نکنه یا دولت قبل مقصر بدونه. و خب میگه که نکردن و خود آقای نواف که الان معاون روحانیت مبارزه میگه که ما الان به دنبال همون توافقی هستیم که اون موقع غربی‌ها بسیار مصر بودن که انجام بدن. این پیچیدگی خاصی که وجود اومده که دیپلماسی راه حلش مشخص نیست، ابهامات زیاد داره، چون یک متن مشخصی الان برای حل موضوع روی میز نیست. دومم اینه که سررسید اکتبر 2023 از این جهت ایران میتونه سلاح بفروشه یا برنامه موشکیش گسترش بده برای اروپا و آمریکا نگران کننده است. و سوم اینه که اسرائیل به شدت اصرار داره که تا قبل از 2023 مسئله ایران از تهران حل بشه. همه اینها وضعیت رو پیچیده کرده و از مهمتر وضعیت جنگ اوکراین. این به معنی این است که نیازمند یک شجاعت و ابتکار عمل از دو طرف، وگرنه احتمال این اگر توافق صورت نگیره تا اکتبر حتما اروپایی‌ها مکانیزم ماشه رو جریان خواهند انداخت و حتی میتونه به سمت درگیری‌های گسترده بره.
آنتونی بلینکن گفته که اعتراضات در خیابان‌های ایران و همکاری‌های نظامی و تکنولوژیک ایران و روسیه در جنگ در اوکراین باعث شده تا کشورهای غربی در این زمینه به یکدیگر نظراتشون نزدیکتر بشه و بتونن برای مقابله با پیامدهای اقدامات آشکار ایران دست به اقداماتی بزنن. دیدگاه شما درباره این اقدامات چه هست و اون رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، مجموع اقداماتی که آمریکا و اروپا در این دو حوزه که اشاره کردید انجام دادن چند تا چیزه. یکی فشار آمریکا برای اینی که کشورهایی که ایران از اون پرچم اون کشورها مثل پاناما و غیره استفاده میکرد، پرچمهای اون کشورها برای نفتکشش استفاده میکرد، اونها رو اعمال نفوذ کرد و فشار بود و ایران از این بابت محروم شد. این فشار سنگینی توی حمل و نقل دریایی نفتی ایران میذاره، رو فروش نفتی ایران میذاره. دوم، در حوزه پتروشیمی آمریکا تحریم‌های جدیدی رو علیه شرکت‌هایی که با توپ حوزه پتروشیمی با ایران قرارداد می‌ذاشتن کرد، اینطور رو فروش پتروشیمی ایران اثر بذاره. سوم، در مورد کلیه شرکت‌هایی که در حوزه‌های تعبادی با ایران معامله می‌کنن، هم اروپا و هم آمریکا تحریم‌های رو اعمال کردن. خب طبیعتاً صنعت تعبادی ایران رو تحت تاثیر قرار میده و حوزه دفاع ایران رو. چهارم، در مورد افرادی که در هر دو حوزه، در حوزه روابط ایران و روسیه، تعبادی و فروش نفت اینا فعالن و همچنین در حوزه مسائل حقوق بشر، اعداد زیادی نزدیک به 300-400 نفر هم اروپا و آمریکا مورد تحریم قرار دادن که خب همه اینها فشار سنگین رو از جنبه سیاسی و اقتصادی به ایران ایجاد کرده. افزایش قیمت ارز یکی از اون مسائلیه که شما میبینید و کاهش فروش نفت ایران و همچنین کاهش فروش پتروشیمی ایران، اینها یه مجموعه ایست که تأثیر گذاشته. به نظر میرسه که اگه توافق صورت نگیره، خب بسته های تحریمی گسترده‌تری اعمال خواهد شد تا مکانیزم ماشه تحریم ها رو کلا برمیگردونه به سطح سازمان ملل. به نظر میرسه هدف اقتصاد ایران، به خصوص اقتصاد انرژی ایران، مهمترین هدف است. دوم اینه که امکانات ایران برای دسترسی به بازارهایی که بتونه پهپاداش رو بازسازی کنه، اونها هم هدف دومه. و سوم اینه که تمام ارتباطات مالی ایران در کشورهای مختلف، افرادی که در این حوزه دست دارن، هدف سوم هست. و هدف چهارم این است که کلی افرادی که جنبه حقوق بشر در مقابله با اعتراضات و سرکوب اعتراضات دست داشتن، اونها هم هدف گیری بشن.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به سنای این کشور رفت، به سوالات نمایندگان کنگره آمریکا پاسخ داد و یکی از مهمترین سوالاتی که از او شد درباره برجام بود و او تاکید کرد که این توافق در حال حاضر عملا روی میز مذاکره قرار نداره و گفت که پیشنهادی را که روی میز بود جمهوری اسلامی در تابستان رد کرد و از خودش برای احیای این توافق هیچ جدیتی نشون نداده، هرچند که میگه بر این باور هستن که دیپلماسی برای رسیدن به نتایج عملی مؤثرترین مسیره، اما تاکید کرده که تحقق اون نیازمند همکاری دو طرفه و ایرانی ها اراده و جدیت لازم واسه این کار رو ندارن. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. عزیزان، وقت اونه که بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم تا باور کنید که دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران را بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران، سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه‌ای بگم آماده باش، همین روزاست که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
آرزو میکنم در این سال جدید هرچه آرزوی خوب دارن ایرانی ها و همینطور مردم افغانستان به اون آرزوهای خوبشان برسن. و آرزو میکنم که امسال سال باشد آره از حکومت دیکتاتوری آخوندی طالبانی در ایران و همینطور آره باشد افغانستان از حکومت دیکتاتوری طالبانی که حاکم در افغانستان هستند. به امید پیروزی ایران و افغانستان، هرچه آرزوی خوبه مال همه فارسی زبانانی که این عید باستانی رو جشن میگیرن.
0042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست. از اون استفاده کنید، صدای خودتون رو به اقصا نقاط جهان برسونید، به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا. و پس از اون بشنوید که هنوز هفته اول نوروز 1402 به پایان هم نرسیده که بر اساس آمار رئیس پلیس راهنمایی رانندگی فراجا در ایران 325 نفر در تصادفات رانندگی در جاده ها در حین سفرهای نوروزی جان خودشون را از دست دادن. ایران یکی از بدترین آمارها رو از نظر تصادفات منجر به مرگ داره و تصادفات رانندگی در جاده های ایران به طور معمول در تعطیلات نوروزی به اوج خودش میرسه. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش میدهد.
در ایران یکی از خبرهای معمول نوروزی آمار مرگ و میر در جاده هاست، هرچند که آمار بالای مرگ در حوادث رانندگی در ایران محدود به نوروز نمی شود. طبق آمار اورژانس ایران سالیان 18,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجات در مورد خسارت وارده این تصادفات به اقتصاد کشور میگوید:
تصادف قابل جبران نیست. خسارت ما مثلا تو خسارت مادی میگه ما هر کسی که تو تصادف جانش از دست میده 5.4 میلیارد تومان به کشور مستقیم غیر مستقیم لطمه میخوره. میگه آقا تصادف 8% تولید ناخالص کشور رو به خودش اختصاص میده.
در سالهای اخیر مقامهای ایران دلایل مختلفی را برای توجیه بالا بودن آمار تلفات جاده ایران اعلام کردند، از جمله ایمن نبودن خودروهای ساخت داخلی، فرهنگ رانندگی و کیفیت جاده ها و کم بودن مساحت جاده های ایران به نسبت تعداد خودروها و بار ترافیک. اما پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزاف آنها از جمله باز نشدن ایربگ حین تصادف یکی از عوامل مهم تلفات در تصادفات است. با این وجود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت کامل از صنعت خودروسازی باعث قربانی شدن جان هزاران نفر در این تصادفات شد، حمایتی که نوروز امسال آن را پس گرفت.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده. خب کیفیت خودرو خوب نیست. مردم ناراضین. درستم میگن. حق با مردم.
داریوش معمار روزنامه‌نگار در مورد کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران میگوید:
در خصوص بحث کیفیت پایین خودروهای داخلی، خب این یک موضوع از هر و من از شمس هست که متاسفانه در واقع مافیای خودروساز در ایران در طی سالیان گذشته هیچ اقدامی در جهت بالا بردن کیفیت خودرو انجام نداده. عمده مرگ و میر در تصادفات رانندگی، همونطور که مسئولین خود جمهوری اسلامی به خصوص مسئولین سازمان راهنمای رانندگی بارها به اون اشاره کردن، ناشی از کیفیت پایین و ایمنی پایین خودروها است. به جز اون اون کیفیت جاده ها هم در ایران خوب کیفیت مناسبی نیست. یعنی هر سال ما نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمام ایام سال شاهد تصادفات رانندگی هستیم که منجر به مرگ و میر، نقص عضو و آسیب های اساسی به شهروندان میشه و این در حالیه که هیچ اقدام مؤثری هم در خصوص در واقع حل این موضوع انجام نمیشه. عملا یک طرف مافیای خودروساز هست، یک طرف در واقع دولتی هست که کفایت لازم برای حل مشکلات در مسیرها و جاده های مواصلاتی در ایران رو نداره.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه 63 را از بین 170 کشور جهان در تلفات رانندگی دارد. تصادفات همسان در بالغ بر 10,000 نقطه خطرآفرین از دیگر عوامل تلفات جاده است که با روی کار آمدن دولت‌های مختلف همچنان اصلاح نشدند. اما آیا دولت راهکاری برای کم شدن آمار تلفات در سوانح رانندگی را دارد؟ داریوش معمار:
خب قطعا دولت در صورتی که یک برنامه ریزی مناسب داشته باشه بر یک برنامه مثلا شاید حتی کمتر از 10 سال میتونه آمار تصادفات رانندگی رو مثل نقاط دیگه دنیا به حداقل برسونه. الان حتی در کشورهای همسایه ما مثل ترکیه هم و عراق هم آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی واقعا به اندازه آمار در ایران نیست. اولین قدم در این جهت میتونه این باشه که انحصار از بازار خودرو برداشته بشه، یعنی اینکه اجازه داده بشه خودروهایی با کیفیت بالا و با استاندارد بالا به لحاظ ایمنی وارد بازار بشن، خودروهایی که مردم توان خرید اونها رو داشته باشن. ما همین الان خودروهای بیکیفیت داخلی رو با قیمت گرونترین و ایمنترین خودروهای خارجی داریم به مردم میفروشیم. از طرف دیگه دولت اگر یک برنامه ریزی درست برای بهبود وضعیت ایمنی جاده ها انجام بده، خب این ممکنه مثلا 4-5 سال زمان ببره. علائم رانندگی، آموزش های مرتبط، در واقع تعریض جاده ها، بهبود وضعیت جاده ها، اگر اینها انجام بشه خب طبیعی هست که میزان تصادفات رانندگی در جاده ها در ایران بهبود پیدا میکنه. شما ببینید همین امسال در جاده تهران شمال عمده تصادفاتی که اتفاق افتاده ناشی از کیفیت پایین جاده و نبود ایمنی کافی در جاده ها بوده.
جاده های پرخطر بدون خط‌کشی و علائم راهنما و با نور کم از هم‌اکنون زنگ خطر تشدید بحران تصادف های رانندگی را به صدا درآورده است. اما با نادیده گرفتن مشکلات گفته شده برای کم شدن آمار تصادفات، رانندگان را به احتیاط بیشتر دعوت می کنند.
از نسرین افشار می شنیدید.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه رأی داد که پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان. یادآوری می‌کنم که 1983 یعنی دقیقاً 40 سال پیش گفته که غرامتش باید از محل دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ انجام بشه. جمهوری اسلامی ایران به پرداخت 2,650,000,000 غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری بیروت محکوم شده است و این بازماندگان تونستن 1,600,000,000 دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ رو شناسایی کرده و اونها رو معرفی کنن. حالا بانک مرکزی پیش از این شکایتی مبنی بر مسئولیت حاکمیتی ارائه کرده بود، اما قاضی روز چهارشنبه در حکم خودش اعلام کرد که این شکایت پیش از این در سال 2019 رد شده و بنابراین میتوان از دارایی مسدود شده در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان برداشت کرد. حالا قانون مسئولیت حاکمیت خارجی در آمریکا سرمایه دولت‌های خارجی رو در مقابل احکام غرامت دادگاه‌های آمریکایی محافظت می‌کنه، اما در این قانون تغییراتی داده شده و استثناهایی از جمله در مورد ایران در نظر گرفته شده، چرا که ایران به وسیله آمریکا به حمایت مالی از تروریسم متهم شده. حالا یادآوری این نکته هم لازمه که در بمبگذاری 23 اکتبر 1983، 40 سال پیش، در پادگان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت، پایتخت لبنان، 241 سرباز آمریکایی کشته شدند. در مورد این غرامت، رادیو فردا دیدگاه کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در واشنگتن شایان سمیعی رو جویا شده که نخست از روند 40 ساله میگوید.
این پرونده 40 ساله که در رفت و آمد هست و فقط و فقط هم به خاطر دروغگویی ها و فرافکنی های جمهوری اسلامی بوده که همچنان بر سر زبان ها باقی مانده و همچنان به قوت خودش باقی هست. این واقعه در سال 1983 اتفاق افتاد. در سال 2007 خانواده های بازماندگان برنده یک غرامت 2.6 میلیارد دلاری شده بودند که اعلام شده بود که این نمیتونه پرداخت بشه. بانکی که در لوکزامبورگ پول بانکی جمهوری اسلامی رو داره اعلام کرده بودند که نمیشه پرداخت بشه. به خاطر این دادگاه امریکا تازه صدور همچین حکمی رو نداشته. در سال 2019 قانون رو مجددا بازبینی کردن. دولت فدرال امریکا این قانون رو تصویب کرد که پرونده هایی که مربوط به تروریسم میشه میتونن دادگاه ها نظر بدن و میتونن غرامت رو از پولهای بلوکه شده اون مملکت مورد نظر برداشت. به همین بود که دادگاه مجدداً پیشروی کرد و دیروز اعلام شد که این غرامت میبایستی پرداخت بشه از طرف جمهوری اسلامی.
از اونجایی که این دارایی های بانک مرکزی ایران تلقی میشه، تصور میکنید واکنش ایران در حال حاضر به این مسئله چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی همون کاری که تا الان کرده، دروغ میگه، فرافکنی میکنه و سعی میکنه که با مقابله با رأی دادگاه و هی منتقل کردن مسئله از یک دادگاه به یک دادگاه دیگری صبر و حوصله خانواده قربانیان را از بین ببره و اونها اعلام بکنن که علاقمندی به پیگیری این مسئله ندارن.
آیا موفق خواهد شد؟
به هیچ وجه. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی سیاست از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه، ولی میبینه که دادگاه و رأی قضایی دادگاه‌های منصف دنیا همیشه مچ جمهوری اسلامی رو گرفته و این بار هم بار آخر خواهد بود و جمهوری اسلامی سرانجام مجبور به غرامت خواهد شد.
آقای سمیع، ظاهرا این تنها موردی نیست که غرامت شامل حالش شده. بوده موارد دیگری از جمله انفجار در برج‌های الخبر، تصور می‌کنم در عربستان سعودی در سال 1996 که متهم است ایران که از طریق گروه‌های نیابتی خودش اونجا انفجار صورت داده. حالا تصور می‌کنید اونها هم پیرو این مسئله میتونن غرامت‌های خودشون رو بگیرن؟
من شکی ندارم در این زمینه. چرا؟ چون در گذشته هم جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت 6 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های بازماندگان 11 سپتامبر شده. پس این یک چیز جدیدی نیست و هر چقدر که این پیروزی‌های دادگاه‌ها بالاتر میره، به خصوص با استفاده از قانونی که در سال 2019 در امریکا تصویب شد که پرونده‌های مربوط به تروریسم قابل بررسی توسط دادگاه‌های امریکا هستند، جمهوری اسلامی راه فراری نداره. ممکنه پیش خودشون بشینن فکر بکنن میتونن فرار بکنن، ولی امکانش نیست، چون بالاخره با اهرم قوه قضایی کشورهای بزرگ مچ اونها رو خواهد گرفت.
تصور میکنید که لوکزامبورگ که قبلا گفته بود که تا محکمه در اون کشور به این مسئله رسیدگی نکنه نمیتونن دارایی ها رو منتقل کنن، فکر میکنید الان لوکزامبورگ مشکلی سدی بر سر راه این حکم باشه؟
لوکزامبورگ الان دیگه نمیتونه، برای اینکه لوکزامبورگ سعی کرده بود، اون هم به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی بر اونها، سعی کرده بود از این مقوله استفاده بکنه که چون دادگاهی که در اون کشور حکم ایالات متحده رو به رسمیت نداده، نمیتونه این یک و دو، چون دادگاه در ایالات متحده اجازه قانونی صدور نداشته. الان این مسئله برطرف شده و اجازه صدور قانونی و دادگاه لوکزامبورگ هم نگاه خواهد کرد که آیا روابطشون با ایالات متحده براشون مهمتره یا با جمهوری اسلامی. پاسخ بسیار روشن هست، با ایالات متحده، پس مانعی سر این انتقال قرار نخواهد.
یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه رأی داده که پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری 40 سال پیش در مقر نظامیان آمریکایی در لبنان باید از محل دارایی مسدود شده ایران در لوکزامبورگ انجام بشه. از شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل و امنیت ملی در واشنگتن میشنیدیم. و ما عزیزان، روز پنج شنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا در بروکسل گرد هم اومدن، جایی که اتفاقا معترضان ایرانی خارج از کشور هم حضور یافته بودند تا صدای خودشون را به گوش این وزرای امور خارجه برسونن. پویان مکاری، همکار رادیو فردا که در محل این همایش حضور داشت، در پایان او با ما گفتگو کرد.
امروز از ساعت 12:09 به وقت اروپای مرکزی تا ساعت 3 تجمعی که برگزار شد در برابر پارلمان اتحادیه اروپا، تجمعی بود که به فراخوانی که آقای علیرضا آخوندی داده بودند مثل دفعات قبلی با فراخوان ایشون انجام شد. نشستی بود که وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا در اونجا شرکت داشتند، ولی موضوع بحثشون مختص ایران نبود، ولی مثل دفعات گذشته این فراخوان داده شد بود تا تلاش بشه و بیشتر فشار بیارن به سیاستمداران اروپایی که سپاه رو وارد لیست تروریستی بکنن، که تقریبا هم الان دیگه تجمع تموم شده. تا این لحظه که من اینجا هستم تقریبا تجمع تموم شده و دیگه مراسم هم به اتمام رسیده.
استقبال از این تجمع که گفتید با فراخوان علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد انجام شده بود، تا چه اندازه بود؟ چه تعدادی شرکت کردند؟
تخمین اولیه‌ای که زده شد و به ما اعلام کردن حدود 1000 نفر بود و خب انتظار بیشتر از این جمعیت رو داشتن. حداقل تو صحبت‌هایی که با من شده بود از طرف بعضی از افراد حدود 5000 نفر رو حدس می‌زدن که امروز حضور پیدا بکنن، ولی خب 1000 نفر حضور پیدا کرده بودن که خب کمتر از تعداد معمول بود. اما نکته جالب این بود که جمعیت کاملا متحد بودن، حالا برخلاف بعضی از صحبت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی شده بود، مخالفت هایی که حتی شده بود، تجمع کاملا یک دست بود، افراد از گروه های مختلف حضور داشتن و اتفاقا شروع شوق جالبی هم داشتن.
آیا سخنرانی هم انجام شد؟
بله، سخنرانی از طرف یکی از سیاستمداران بلژیکی انجام شد، سر آقای علیرضا آخوندی بودند و آقای دانیال ایلخانی پور هم سخنرانی کردن اینجا که عضو پارلمان هامبورگ هستند. توضیحات جالبی رو هم دادن هم آقای آخوندی و هم آقای ایلخانی پور که صحبت‌ها و مصاحبه‌ای که من باشون داشتم و همچنین سخنرانی خودشون اشاره کردن که به هدفشون خیلی نزدیک‌تر شدن. حرف جالبی که آقای آخوندی زدن در پاسخ به جمعیت که دوست داشتن بدونن که کدوم یکی از سیاستمداران اروپایی و کدوم کشورها همراه شدن الان با این خواسته معترضین، پاسخ دادن که ما الان در شمال اروپا هیچ مشکلی نداریم، مشکل ما در جنوب اروپا. و خیلی صحبت جالبی بود. از اون طرف دانیال ایلخانی پور هم مثال جالبی رو زد، گفتش که در ابتدای شکل گرفتن این درخواست برای ورود سپاه به لیست تروریستی اتحادیه اروپا، امیدها بسیار زیاد بود اما ما از هدفمون خیلی دور بودیم. اما الان امیدها خیلی کمرنگ شده در بین معترضین، اما ما به هدفمون بسیار بسیار بیشتر نزدیک شدیم. همه خواهان این بودن که همدلی اپوزیسیون بیشتر حفظ بشه، مردم بیشتر همراهی بکنن با اپوزیسیون، مخصوصا ائتلافی که الان منشور مهسا رو هم منتشر کرد.
از پویان مکاری میشنیدیم، همکار رادیو فردا که در محل همایش ایرانیان معترض خارج از کشور در بروکسل حاضر بود. روز پنجشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا در بروکسل گرد هم اومده بودند تا در مورد مسائل مختلف از جمله ایران صحبت کنند، جایی که معترضان ایرانی خارج از کشور هم حضور یافتند تا صداشون به گوش اونها رسیده بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وبسایت رادیو فردا خبرهاش لحظه به لحظه نو میشه و شما میتونید اونجا خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. اونجا در وبسایت رادیو فردا همچنین میتونید تمام بخش‌های خبری و مجلاتی رو که از دست دادید اونجا با دقت بنشینید و گوش کنید. مجله های صبح و عصر و شب و نیمه شب و همگی اونجا در انتظار شما. غیر از این یادآوری، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا که چندان هم البته جدید نیست ولی دوباره براتون تکرار میکنم، 00420221122112 در اختیار شماست. یادتون باشه که ما شماره واتساپ هم داریم 00420 725 97 4 0 00420 725 97 4 0. عزیزان، نوروزتون خجسته و پیروز و پرفروغ باد و خدا نگهدار تک تکتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی‌های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی، برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، یه زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود، فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحانه رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من هفت ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمی‌شدم از ایران سرباز می‌شدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه ثانیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شد و یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم. یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، دو سه روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد. سال 84 ویزای من ریجکت شد و بهم ندادن، با اینکه من خودم موقع فکر می‌کردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران ویزای کانادا گرفتم. باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جای خیلی خوبی داری، تو رشته آب خیلی معروفه. خلاص من دو به شک شدم، روی آخرین لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا. توی یک سفری که اومده بودم ایران روی اسماقا حوزه زاینده بودم، کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس، تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد دفاع کردم از تزم اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخرش انقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین؟ اونجا که آب و هواش بهتر بود.
من شوخی میکردم، میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی میرفتم هی سردتر میشد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا، دوره فوق دکترا از خود سردن نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا، شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا. حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا. قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من 3 سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد و من دانشگاه امپیرال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم، مصاحبه رئیس دپارتمان پاشد اومد توی اورلاندو و من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جز 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که باهم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم، و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمیک من که فکر میکنم ارزیابی بام درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیرال کالج بودم، توی این مدت رفت آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد. یکی از دلایلش بود که یه چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی 2 تا سخنرانی توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست‌گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی، آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن، من رو دعوت به همکاری کردن. یک 2 بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی برای من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم، هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم به هم میگفت میزدم و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بر شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزش کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه، اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت‌ها گذشته از انقلاب 57 چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر، درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتاره در سیستم، یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور متخصص، یا به قولی توطئه پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود، من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد، در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم و همه اینا منو ترغیب میکرد به این که اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم، و اون این بود که مطمئن بشن من تایید میشم که من از لحاظ نیام. و به شوخی گفتم برید بپرسیم که من تایید میشم که من اینجا نیام برم زندان. و این تنها خواسته من بود و متاسفانه با اینکه مثلا این شرط گذاشته شده بود، اما اتفاقات بعدی اصلا خوشایند نه.
به هر حال شما آقای مدنی یکی از چهره‌های نخبه ایرانی هستین و بودین و در بسیاری از کشورهای جهان احتمالاً به شما پیشنهاد کار داده می‌شد، ولی به هر حال شما به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان محیط زیست استخدام شدین. برخورد و رفتار مقامات این سازمان به ویژه همکارانتون در اون مدت فکر میکنم 7 ماهی که در این سازمان بودین با شما چطور بود؟
ساعت‌ها میتونم در این مورد حرف بزنم و خیلی حرف‌ها هست برای زدن. اینو بگم که من یه چراغ سبز اولیه از امپریال گرفته بودم برای اینکه برم در واقع مرخصی بگیرم یه دوره‌ای و بیام کار بکنم. از تهران اومدم لندن که در واقع مذاکراتمو با دانشگاه بکنم و یک شنبه صبحی بود من یه دفعه تلفنم شروع کرد زنگ زدن و خیلی هم ناراحت شدم که چرا اینقدر صبح زود کسی به من زنگ میزنه. و من بعدش تلفنم باز کردم دیدم کلی اخبار راجب انتصاب من و حتی فکر کردم باز این یه خبریه که آدما دادن از این که من میرم ایران، ولی بعد چند ساعت فهمیدم که بر من حکم زدن. کلی پروژه و اینها داشتم. در هر صورت من چهارشنبه خودم رو رسوندم تهران با چشمانی خلاصه تر من فکر این که خب برمیگردم ایران. چهارشنبه صبح زود رسیدم تهران و در فرودگاه دستگیر شدم در واقع توسط سپاه پاسداران و بدترین برخورد ممکن شد. هزاران تهمت، هزاران صحبت عجیب و غریب از ارتباط من نمیدونم با اسرائیل و این داستان ها مطرح شد. سوال اصلی بود که چرا اصلا برگشتی ایران؟ مگه میشه کسی برگرده؟ این معنی نمیده فلان میسارن. حتی دقیقا میدونستم من چند سال خارج از کشور بودم و اینها. بالاخره ساعت اونجا بودم، همه زندگی مو هک کردن، نمیدونم یه گروهی سایبری اوورده بودن. خلاصه به هر صورت من یه نبردی رخ داد بین دولت و سپاه و من این وسط بودم. شروع کردم به کار، از طرفی تلاش میکردم که بالاخره کم نیارم، به کار ادامه بدم چون رفته بودم یه نماینده نسلم باشم، شاید بشه یه کاری کرد. و خب برخوردها متفاوت بود، برخوردها از چند جنس. یه سری که اصلا نمیدونستن من خارج از کشورم کار میکردم، بالاخره تازه فارغ التحصیل نشدم، برای یه سری آدم ها یه جوون بچه سوسولی بودم که احتمالا تو ذهنشون بی تجربه بودم و تعجبشون این بود که چرا باید مدیر بشم. برای بعضیا سوال این بود که اصلا چرا یکی از خارج بیاریم. برای بعضیا خیلی نکته مثبتی بود، برای خیلی امیدوار کننده بود. خب بالاخره حسادت، رقابت، این چیزا وجود داره، ولی خیلی چیزای مثبت هم در این دوره اتفاق افتاد در همون فضای سازمان محیط زیست. رفاقت‌ها و در واقع روابط کاری شکل گرفت در اون فضای ناامیدانه و بچه‌هایی که می‌دیدن من چجوری اذیت میشم، شاید بیشتر میشه گفت که همه سرباز شدن برای کمک، برای موفقیت. این داستان خیلی داستان پیچیده ای و البته که این تغییر رویکردها و تغییر تفکران به مرور زمان شکل گرفت. من روزهای اول شاید میرفتم تو اتاق مثلا مدیرانی که از من درجهشون پایین تر بود، برایشون تعجب بود که من شاید سلسله مراتب رو نمیشناسم که به جایی که کسی رو صدا بزنم میرم در دفتر کسی. ولی بعدها این به عنوان ارزش محسوب شد، نه به عنوان دست با چلفتی بودن و ندانستن. و خیلی چیزا به مرور زمان عوض شد و ما بالاخره تو کار همدیگر رو پیدا کردیم و تیم شده بودیم. این بزرگترین قسمت های مثبت کار من در ایرانه.
به هر حال آقای مدنی، بعد از چند ماه که شما در واقع در سمت معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بودین، 8 فعال زیست محیطی در ایران بازداشت شدند که یکی از این فعالان و استاد محیط زیستی آقای کاووس سید امامی در زندان جان باخت که حکومت ایران اعلام کرده و در زندان خودکشی کرده. ظاهرا شما نسبت به بازداشت این افراد اعتراض یا انتقاد کرده بودین که این خودش موجب شد اتهاماتی رو متوجه شما ساختن. از این داستان هم اگه ممکنه برای ما بگین.
خب اون مدتی که اونجا بودم این داستان‌های بکش بکش ها و بازجویی ها و اینها ادامه داشت. مطبوعات زدن هاشون و برچسب زدن هاشون ادامه داشت. به قولی حتی اسمی نوشتن کافمیم معاون سازمان محیط زیست، مثلا با خلاصه کردن اسم منم فکر میکردن که خیلی دارن لطف میکنن. خلاصه برچسب‌ها وجود داشت، یه سری از افراد دستگیر شده بودن، سازمان هم پیگیر بود ببینن چه خبره. یه روزی تلفن من زنگ خورد و یکی از خبرنگاران در واقع محیط زیستی به من این خبر در واقع دردناک رو داد و برای من تعجب بود، وحشتناک بود اصلا چه اتفاقی داره میفته. آقای دکتر سید امامی منو دعوت کرده بود به یک سخنرانی در تابستان. اون موقع من هیچ خبری هم از این دعوت دولت ایران هم نبود و من ازشون پرسیده بودم که چرا ایشون، من که تحصیل کرده خارج بودن، آمریکا درس خونده بودن، چرا برگشتن ایران، چرا اصلا تو دانشگاه امام صادق کار میکنن با اینکه به اونجا نمیخورن. و ایشون خیلی خوشحال بود از اثرگذاریش، از اینکه تونسته یک تغییری رو ایجاد بکنه. افراد اول بر اساس چهرهشون قضاوتشون میکنن ولی بعدا بر اساس تفکرشون نزدیکشون میشن. و خب همه اینا یادم میومد و خیلی وحشتناک بود. و خب این افراد رو خیلی ها میشناختن به عنوان آدم های خوب. خیلی فرصت اعتراض و حداقل در اون روز نبود. من هم همون روز که این خبر مطرح شد 21 بهمن ما بردنم و خب اون ادامه داشت این کشمکش ها. یک شرایط تلخی بود که من هنوزم نمیفهمم، هنوزم نمیدونم که چجوری همه این پازل ها رو به هم وصل کردن، همه این داستان های تخیلی رو گفتن و نبرد اصلی چه نبردی است؟ نبرد قدرت؟ آیا یک گروه قربانی انتخاب شده بودن برای اینکه بقیه بترسن؟ خیلی سوالای بی جوابی هنوز مونده. فقط میدونم که سیستم امنیتی ایران از نهادهای مستقل موفق و شخصیت‌های مستقل که قدرتشون رو از سیستم نمیگیرن، آدمایی که میتونن محبوب باشن، میتونن اعتماد جلب کنن، میتونن رهبری کنن و قدرتشون از سیستم نمیگیرن، میترسه. قدرت باید دادنی باشه که ستاندنی باشه از نظر سیستم، برای اینکه کنترلی وجود داشته باشه. اما آدمایی که این قانون رو نقض میکنن در خطرن و این چیزیست که من فکر کنم که این گروه رو قربانی کرد، به علاوه که آدمایی که دیده میشدن ارتباطات بین المللی داشتن و خیلی چیزهای دیگه. و هنوز این پازل حل نشده برای من. یعنی حتی کیفرخواست این بچه ها رو میخونم یه سری چرت و پرت اون توه که هیچ معنی نداره و آخر سر قاضی رو هم اونا حکم داده. و اون مطالبی هم که اون توی اصلا هیچ لزوماً تشابهی با اون داستانهای اولیه که مطرح کرده بودن از جاسوسی و اینها نداره. ولی اتفاق افتاده و جامعه هم در مقابلش سکوت کرده و براش عادی شد نهایت.
و سرانجام آقای مدنی، میزان فشارهایی که به هر حال به بخشی از اونها اشاره کردین به اندازه‌ای رسید که شما در یک سفر کاری به خارج از ایران تصمیم گرفتین که از معاونت سازمان حفاظت از محیط زیست استعفا بدین. در واقع چرا و چه مسئله شما رو وادار به این کار کرد؟
اون تصمیمم خیلی سخت بود. من نرفته بودم که به همین راحتی زمین رو ترک کنم. خیلی اتفاقات خوبم حداقل داشت میافتاد تو زمینه آموزش مردم، اون چیزی که برام مهم بود. اما چند تا کار کثیف رو شروع کرده بودن. اول فشار به خانواده، ممنوع خروج کردن همسرم، اذیت کردن آدمای دورم. و این خب برای من خیلی کثیف بود، یعنی خیلی چندشاور بود. مگه اعتقاد دارید من جاسوسم؟ چرا خانواده‌ام رو دارید درگیر میکنید؟ من تازه ازدواج کرده بودم، همسر من فداکاری بزرگ رو کرده بود برای اینکه تن در بدیم به این مهاجرت معکوس. و اون موقع ما گفتیم این یک فرصتی است شاید برای نسل ما، ما بریم اینو امتحانش کنیم. و اون جزء معدود افرادی بود که مثبت فکر کرد در مورد این، وقتی همه میگفتن نکنیم این کارو و باخت حتمی است. بعدش من توی سفر که بودم اینا شروع کردن یه سری عکس پخش کردن با یک داستان دروغ. عکس‌ها مربوط به یک کنفرانسی در سال 2013 اگه اشتباه نکنم بود، در یک کنفرانسی در سان فرانسیسکو. یه ایرانی بسیار شناخته شده در حوزه آب اونجا داره مدال میگیره، یه جشن علمی توش یه سری خلاصه عکس رقصیدن و ایناست که مثلا چند دقیقه به قولی مسخره بازی و شوخی بوده و هر چیزی که بوده. حالا عکس‌ها رو شروع کردن پخش کردن، عکس‌های یک سری انسان نرمال، شادی یک سری انسان نرمال در خارج از کشور. و شروع کردن به این داستان که در این کاوه مدنی نماینده جمهوری اسلامی در سفارت ایران در مالزی مهمونی گرفته، نمیدونم مشروب داده به مردم، با زنان رقصیده، موزیک زنده برگزار کرده و یه سری دروغ، حرفای تخیلی. خب من که میدونم عکس‌ها چیه، میدونم آدم‌ها کیان و میبینم که بازی دیگه رفت تو یک مرحله کثافت. چون این عکس ها رو من روز اولی هم که به ایران رسیدم و اینا گفتم هک کردن و وارد حسابای من شده. من میدونم اینا دسترسی دارم. برای منم این بود که من این آدمم، چیزی هم برای پنهان کردن ندارم. اما در دوره‌ای که دارم کار میکنم پروتکل های کاری رو رعایت میکنم، اخر چیزی که قوانین اگر قبولش ندارم استانداردها رو قبول میکنم برای اینکه بتونم کارم رو انجام بدم، اون چیزی که طبق قانونه. اما وقتی شما میفتی به کثافت کاری و دروغ و دغل بازی این چنینی، و من میدونم که چه کسانی عکس رو دارن، یعنی اون عکس ها رو تو بازجویی گرفتن و افتادن به این کار، خب من چه چاره ای دارم؟ من در سفر خارجم، در اون لحظه میتونم برگردم ایران و حالا همکاران ایرانم میگن بیاد و حل میکنی. من نرفتم ایران و برای مدت ها چونه میزدن دولتی ها با من که برگرد و ادامه بده به کارت، مشکل رفت میشه. اما واقعیت این بود که من فکر میکردم خب چه مشکل چگونه رفت میشه. اولا از نظر من این مشکل نیست، یک چیزی است مال قبل از این دوران. من در دوران از با دید همون استانداردهای جمهوری اسلامی هم هیچ تخلفی نکردم. اما اگه قراره هم حلش بکنن، بگن فتوشاپ، بگن دروغ، بگن هر چیزی که هست، مسئله اینه که من مدیر ضعیف میشم. من یک مدیر مستقل بودم، من حاضر نشدم یه سری همکاری‌ها رو بکنم. اما از اینجا به بعد من زیر بلیت کسانی خواهم بود. من دیگه اون اقتدار رو ندارم. من دیگه نمیتونم حرف درست و راست رو بزنم به عنوان یک آدم علمی، به عنوان یک آدمی که متخصصه. پس من باید با یک گروهی، یک فرقه‌ای برای اهداف اونا باید بجنگم، شمشیرزن اونا بشم به صورت اجباری، که خیلی منافات داره با اون استانداردی که من روز اول برای خودم گذاشته بودم. من اون لحظه من فکر کردم که جان خودم، جان خانواده‌ام ارزشش بیشتره در واقع این که برم و برای قدرت بازی کنم اون بازی که دوست داشتن. در طول بازجویی‌ام بارها گفتم که خودتون به من گفتید بیام و من بذارید من برگردم انگلستان، من مشکلی ندارم که برگردم. شمایی که انتخاب کردید، اینم منم، مشخصاتم اینه، یا بذارید کارامو بکنم یا بذارید برم، اینم ارزیابی من از مشکلات. خوشتون نمیاد، اینام حرفایی نیست که از جیبم در آورده باشم، حرفایی که تحقیقاتم میگه. متاسفانه شرایطی که امروز هم در ایران میبینیم ثابت میکنن که اون حرفا درست بود متاسفانه، و فقط اونا با تئوریای توته درد مردم رو بیشتر کردن و شاید بشه گفت که شکل‌گیری شرایط امروز ایران رو انتخاب کردن.
سوال بسیاره و فرصت اندک. به طور کلی تا چه اندازه به آینده مسائل زیست محیطی و مشکلات ایران شما امید دارین و آیا به تصور شما به عنوان یک فعال محیط زیست برای رفع یا کاهش مشکلاتی مثل کم آبی کاری میشه کرد در این زمان خاص؟
من واقعیت خوشبین نیستم، یعنی شرایط کنونی آدمایی که به قولی سکاندار هستن، فکر میکنم که درک درستی از مسائل آب محیط زیست ندارن. هنوزم که هنوزه با وجود اینکه این مشکلات رو میبینن، مشکلات خوزستان و اصفهان و بقیه چیزا رو میبینن، بازم انگار متوجه نیستن که برای تغییراتی که در حوزه آب لازمه باید یه سری تصمیمات حیاتی در رأس نظام گرفته بشه، یه سری تغییرات رادیکال در واقع در سیستم اقتصادی رخ بده. و من فکر میکنم که نه، ما میریم بازم به همین سمت که با تکنولوژی و با خرج کردن پول و اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی بخوام مشکل رو حل کنم، و این خیلی خطرناکه در شرایطی که اقتصاد ایران داره بد میشه. اگر توی حالا دولت آقای رئیسی برسه به یه تفاهم با خارجی‌ها برای یه مدت، شاید یه گشایش اقتصادی کمک کنه به سیستم. اگر بارانی بیاید و آسمان‌ها به قولی سخاوتمندانه رفتار کنن ابرهای آسمان، گشایشی رخ میده. اما در مجموع ایران وضعیت آب محیط زیستش هی بدتر و بدتر میشه، و شاید بشه گفتش که من نگرانیم از اینه که یک آشوبی در واقع ایجاد بشه، یک آشوبی که ناشی از ریزش ناگهانی یک بخشی از سیستمه که اثر میذاره رو بخشهای دیگه. و من از این وضعیت میترسم، برای اینکه وقتی که ضعیفترین اقشار جامعه از لحاظ اقتصادی آسیب میبینن، لزوما شما نمیدونی چه اتفاقی میفته. بله انقلاب ها رخ میده، اما اینکه این به چه جهت میره و چه اتفاقاتی در واقع در انتظار ایرانه رو نمیدونیم. این خیلی خیلی زیاد من رو نگران میکنه، اما جز تکان دادن سر تأسف و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مردم و نوشتن مقاله کار دیگری متاسفانه نمیتونم بکنم.
و آقای مدنی، در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم که اگر امکان داره یک موضوع رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و اگر مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین.
فکر کنم خیلی از مطالبی که گفتم در واقع جزئیاتی که گفتم رو مردم نمیدونن خیلی هاشو، یعنی چیزایی که گفتم برای اولین بار خیلی هاشون مطرح میشد. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که آنچه که من دیدم در داخل سیستم به نظر من خیلی تفاوت داره با خیلی از تحلیل هایی که ما از ایران ارائه میدیم، از سیستم حکمرانی، از مدلی که داره اداره میشه، دولت و اقتصاد و بخش‌های مختلف. بله، اونا به من لقب جاسوس رو دادن. اگه من جاسوسی کردم شاید بشه گفت من یک جاسوسی برای مردم ایران بودم. برای یه مدتی در داخل حکومت در جایی قرار گرفتم یه سری چیزها رو از داخل ببینم و اون چیزها خیلی تفاوت داره با تصورات مردم. خوبیش اینه که یه سری تغییرات ممکن باشه، اما بدیش اینه که وضعیت در خیلی از موارد از اونی که فکر میکنیم بدتره و خیلی از چیزهایی که فکر میکنیم با برنامه ریزی داره اتفاق میفته فقط داره از روی حماقت و در واقع ندانستن و جهل رخ میده، که این به نظر من خیلی خیلی خطرناکتره.